آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده عزیز ارجمند، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و در این برنامه شما را از شهری دوشنبه همراهی میکنم. امروز جمعه 24 دکبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم در مجله بامدادی از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در خدمت شما. ساعت در اینجا 4 بامداد است و در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخطی خبرها.
دیمیتری مدویدف و باراک اوباما پیمان نوی کاهشی سلاح‌های اتمی را بررسی کردند.
آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند همکاری‌هایشان با جمهوری بلاروس را بازنگری خواهند کرد.
یک مرزبان تاجیک بر اثر انفجار مینه هلاک شده است.
و بر اثر انفجار بسته‌های بمب گذاری شده در دو سفارتخانه در ایتالیا دو نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه و همتای آمریکایی او باراک اوباما در صحبت تلفنی مسئله تصویب پیمان نوی کاهش سلاح‌های استراتژیک در سنت آمریکا را بررسی کردند که این پیمان از هر دو کشور می‌خواهد تعداد سلاح‌های اتمی خود را کاهش دهند. با گفته کاخ سفید، سند مذکور در تحکیم روابط میان آمریکا و روسیه کمک خواهد کرد. دیمیتری مدویدف گفته است امیدوار است هر دو پالاته پارلمان روسیه نیز پیمان مذکور را تصویب خواهند کرد. انتظار می‌رود امروز پالاته پایانی پارلمان روسیه سند مذکور را بررسی کند، اما بعضی از وکیلان روس گفتند قبل از تصویب پیمان نوی کاهش سلاح‌های اتمی باید بیاموزند که سنت آمریکا با چه شرط و شرایط آن را تصویب کرده است.
بر اثر انفجار مینه در یک پاسگاه در مرز تاجیکستان و افغانستان یک سرباز تاجیک کشته شده است. خبرگزاری از پلیس میگوید حادثه روز 18 دکبر در پاسگاه مرزی کاکولی ناحیه فرخار رخ داد و بر اثر آن عادلجان رستموی 21 ساله به هلاکت رسید. مرکز مینروبی تاجیکستان میگوید سال جاری بر اثر ترکش مینه های ضد نفر و هم دیگر مواد ترکنده جنگی 10 نفر آسیب دیده، از آنها 4 نفر به هلاکت رسید. همه هلاک شده ها کودکان بودند.
بدنبال سرکوبی بیرحمانه تظاهرات مخالفین دولت در جمهوری بلاروس، آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند همکاری‌هایشان با این کشور را بازنگری می‌کنند. در بیانیه مشترک هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کترین اشتون مسئول سیاست امور خارجه اتحادیه اروپا از مقامات بلاروس خواستند تا بیشتر از 600 نفر معترضان نتیجه انتخابات ریاست جمهور را رها کنند که آنها را ضمن تظاهرات روز 19 دکبر بازداشت کردند. این افراد از نتیجه انتخابات اعتراض می‌کردند که در آن الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فعلی پیروز شد. بنابر گزارش‌ها 20 نفر از رهبران مخالفین با شمول 5 نامزد به مقام رئیس جمهور که در تظاهرات بازداشت شدند احتمالاً به برانگیختنی ناآرامی‌های عمومی متهم شوند که برای این گناه در بلاروس تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است.
شهروند تاجیکستان فردوس یوسفو که از دست گروه های سرتراشیده ها زخمی شده است میگوید که زیدی او و برادرانش و گروه حملگران پولیس سنک پیتربورگ پرونده جنایی باز کرده است. فردوس یوسفو و دو برادرش روز 11 دکبر در یک محل پیتربورگ مورد حمله گروه 4 نفره سرتراشیده ها قرار گرفتند و به آنها مقاومت کردند که در نتیجه همه شرکت داران حادثه زخمی شدند. یوسفوف با 7 زخم کرد به بیمارخانه انتقال یافت و گفت
پلیس دکومنت های مورا گرفته حتی اوجت های ویو همه عدلیانی ملیچه با تو زیرا کفتکاب میکنن که تو من سلامت چیدن همیشه سری سود بر اومدن دعوده و کسادیم ای پسی همی کورو گرکیف و یا خودشون نحق هستن با نمیتونم چی خیلی چیز کده چی کده ممکن اشان است که های بای موقع.
ادامه خبرها. از رادیو آزادی، دیروز در سفارتخانه شویتسریا و چیلی در شهر روم بسته های بمب گذاری شده منفجر شد که در هر دو سفارت یک نفری را مجروح کرد. ارسال یک بسته شبه انگیز دیگر به سفارت اوکراین سبب واهمه در روم شد، اما بعد از تفتیش در آن بسته چیزی پیدا نکردند. یک گروهی که آن را خبرگزاری انسه ایتالیا اتحادیه غیر رسمی انارخیستان خوانده است مسئولیت بمب گذاری را بر دوش گرفت.
به خاطر تأمین امنیت در افغانستان رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری خواستار تلاش‌های مشترک برای دسترسی وسیع به بازارهای جهانی شده است. ضمن سخنرانی در نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی در استانبول گفته است پاکستان می‌تواند یک گذرگاه مهم برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به آب‌های گرم باشد که از آن افغانستان هم بهره خواهد برد. آصف علی زرداری از تلاش‌های تاجیک پاکستان برای استقرار صلح در افغانستان ستایش کرده و گفته است با مساعدت افغانستان تجارت می تواند میان تاجیکستان و پاکستان رواج یابد.
شنونده ارجمند، برای جزئیات دریافت جزئیات این اخبار و خبرهای دیگر لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، در این فرصت مجله بامدادی پیش از معرفی گزارش ها و موضوع صحبت های امروزه از وضع هوا در تاجیکستان میگویم. مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز 24 دکبر هوای بی‌بارش را پیشگویی میکند. بر پایه معلومات هواسنجان در ولایت خطلان 9-14، در ولایت سوت 15، نواحی تابع مرکز 8-13، در ولایت کوهستان بدخشان تا 2 درجه گرم خواهد شد. حرارت در شهر دوشنبه پایتخت کشور 8-9 درجه گرم در نظر داشته شده است.
تشکر عبدالقیوم، و خوب با وضع هوا امروز هم آشنا شدیم و شنونده ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اول مجله بامدادی با هم میشنویم.
اوج گرفتن بحث‌ها بر سر طرح قانونی مسئولیت والدین در تاجیکستان.
بمب‌گذاری‌ها در 2 سفارتخانه خارجی در روم، پایتخت ایتالیا.
حاجی اکبر تورجانزاده، روحانی شناخته تاجیک، می‌گوید قانونی مسئولیت والدین در تاجیکستان پیام‌های غلط دارد.
تاجیکستان در بازگرداندن قرض‌های خارجی‌اش به مشکل روبرو شده است.
و داستان یک دانشجوی تاجیک که قاچاقبران مواد مخدر رهایش کردند. در تاجیکستان بررسی طرح قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند ادامه دارد که بحث بر سر آن زیاد است. مقامات رسمی تاجیکستان چند ماه پیش گفته بودند یک سبب بی‌سوادی محصلین تاجیک والدینشان هستند که نسبت به تحصیل فرزندانشان بی‌پروایند و تمام مسئولیت تربیه فرزند را به دوش آموزگاران حواله می‌کنند.
بله، و در طرح قانونی که هر روز در تلویزیون های تاجیکستان ترغیب می شود است، والدان خواسته شده است در اجرای مشق های خانگی به فرزندان کمک کنند و نگذارند که آنها بد اخلاق شوند و فرزندان خود را بر اساس ارزش و سنت های ملی به وای رسانند.
با وجود طرفدار داشتن این قانون، بحث بر سر بعضی از بندهای آن زیاد است و در این باره گزارشی داریم از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، خورشید همدم.
قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند دومین سند حقوقی است که به بررسی عموم گذاشته می شود. سال 2007 آن هنگام نیز به ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، لایحه قانون درباره تنظیم رسم و آیین ها و مراسم ها به بررسی مردم کشور گذاشته شد و همکنون 3.5 سال است که این قانون مورد اجرا قرار دارد. لایحه قانونی نو از 5 باب و 13 بند عبارت بوده، بر علاوه افسونگرداندن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند، حتی جوابگری جنایتی را نیز برای ممانعت در رفتن فرزندان به مکتب در نظر دارد. اخیرا رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی با حضور نمایندگان حکومت و پارلمان، مسئولان وزارت و اداره و اهل ضیاع از جمله عالمان و خادمان دین، قبول این قانون را سری وقتی و اقدام ضروری شمارید. این بود که به دنبال دست به این موضوع زدن رئیس جمهور، شبکه‌های دولتی تلویزیون و صحبت‌ها و میزگیرهای را با شرکت مسئولان وزارت معارف و نمایندگان پارلمان دایر کردند. برنامه ویژه میکروفون آزاد که تماشابینان آن را در 3 سال پیش به هنگام بررسی عموم خلقی لایحه قانون درباره تنظیم رسم و آیین‌ها و مراسم ها دیده بودند، دوباره فعال شد. میرزا سلیموف، یک ساکن شهر دوشنبه، در صحبت با رادیو آزادی نیز طرفداری خود را از این اقدام چنین اظهار کرد:
بسیار جوانان ما به حد یک قطاری دولت هایی که تماما اومان از نگاه این مثال اخلاق آداب و اشتگی هستن با همون برابر شده برسیم، از همین خاطر بسیار جوی است ما قبول میکنیم.
در واقع یکی از سبب های پیشنیاد این قانون به نظارت ماندن نورسان و جوانان، رفتار و آداب نامطلوب آنها و با جنایتکاری دست زدن این قشر جامعه عنوان می شود. زیرا با گزارش رئیس جمهوری تاجیکستان، سالهای اخیر در قلمرو کشور از طرف نابالغان و یا با اشتراک بی واسطه آنها 4200 جنایت، از جمله 104 چهار حادثه آدمکشی صادر شده است. کار به جایی رسیده است که به تاکید پرزیدنت رحمان در 16 مورد فرزندان نابالغ به کشتاری پدر و مادر و در 12 حالت دیگر والدین به کشتاری فرزندان دست زدند. اما صاحب نظر یک ساکن دیگر شهر دوشنبه بر این است که با آن که مسئله تعلیم و تربیت فرزند به یک موضوع داغ در جامعه تبدیل شده و همکنون هر کجایی که نروی سخن از این باب است، اما به تهیه و قبول قانون در این زمینه نیازی نبود.
بهتر این بود که ما در مسئله تعلیم یکان دیگرگونی یا که یکان نوآوری داخل میکردیم بهتر بود. یعنی که با واسطه تعلیم یعنی دیگرگونی در آوردن در اصلاحات در ساحه معارف والدین مجبور میساخت به تربیه فرزند. اصلاحات ها در آورده میشد نظام نامه مکتب و وقتی که طلبات ها در نظام نامه مکتب از والدین زیاد میشوند در اونگاه والدین مجبور میشود به تربیه.
این در حالی که برخی از ساکنان میگویند پس از روزدن این موضوع و انتشار لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در نشریه های رسمی حکومت تاجیکستان آموزگاران برخی از مکتب ها آن را نسخه برداری کرده و از طریق خوانندگان به والدینشان فرستاده و گفتند که پدر و مادران به این لایحه آشنا شوند و راضیگی خود را با گذاشتن امضا زیر آن بیان کنند. اما ساکنان شهر دوشنبه میگویند
تو 7 ساله شدنی فرزند تو مکتب را شدن شد پدر مادر مسئولیت حس میکنه. تو 7 سالگی بعد مکتب زینه اول پدر مادر، بعد که مکتب خون شد بعد مکتب مسئولیت داره.
فکر ما ای در سری پرابلم ها مشکلات زمانه برای که برای تربیه فرزند پدر مادر باید وقت داشته باشه. ما باید مثلا فکر میکنیم که ما باید خورونیم فرزندمون را به وای رسونیم، ما کار میکنیم.
هم صحبت دیگر بانوی واحد زن 37 ساله ساکن ناحیه رودکی جانبدار قبول این لایحه قانون است، اما وی میگوید این قانون به اصطلاح زبان آموزگاران را بیشتر دراز خواهد کرد.
زبان آموزگار را دراز میکنه، البته زبان مکتب دراز میشد. اینا به همین هم همه وقت آموزگاران معلمان مکتب و دبستان همه وقت فکر میکرد که سال من با همین چند سال آخر چنین پدیده پیدا شده بود که آموزگارا همیشه زبان درازی کرده میگفتند که فقط ما در تربیت فرزند شما سهمداریم، شما هم باید سهمدار باشید.
نگرانی بیشتری ساکنان این است که با تبلیغ یک طرفه این موضوع که بیشتر باران ملامت بر سر پدر و مادر می‌ریزد، آموزگاران به قول هوا گرفته و در نهایت گسترش رشوه‌خواری به اوج علایش در ساحه معارف خواهد رسید. این هم در حال است که حالا با گفته بیشتری ساکنان مکتب نه تنها برای تحصیل فرزندانشان، حتی برای بور و روزنامه سیم و عادی ترین چیزها مبلغ طلب میکند. چی رسد به زادروز آموزگاران و روزهای جشن و عیدها؟ منظور این است که پیامد این قانون میتواند وسیله فشار برای گسترش رشوه‌خواری بیشتر در میان ایده از آموزگاران گردد. با این دلیل هم خانم بانوی واحد و دیگر از پدران و مادران بر این نظرند که در برابر مسئولیت پدر و مادر باید مسئولیت کودکستان و مکتب و محیط نیز بیشتر کرده شود و برای سهل‌انگاری مکتب نیز باید به جوابگاری کشیده شود. جامعه تاجیکستان ظرف بیش از 2 ماه دیگر امکان اشتراک در بررسی لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را خواهد داشت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثی قانون در باره مسئولیت والدین در تاجیکستان که بعضی ها اون را دخالت به زندگی خصوصی نیز گفتند که قانون اساسی تاجیکستان این را ممنوع اعلام کرده است.
بله طاهر، از طرف دیگر در برخی از بند و اصله های این طرح قانون در ردیف عهده‌داری های والدان در برابر فرزندان برخی از شرط و شروط پیش گذاشته شده است که به باوری کارشناسان با انعنه و سنت های ملی مخالفت دارد. بر اضافه میگویند این دانشمندان قبول این طرح قانون به آزادی های مذهبی و دینی جامعه محدودیت ها ایجاد میکند. یکی از آنها حاجی اکبر تورجانزاده، قاضی پیشین مسلمان نون تاجیکستان و از روحانیان معتبری کشور است. در این باره با او صحبتی داشتیم.
به این فکر هستم که در تاجیکستان برای قبول چنین یک قانون هیچ ضرورت نبود با چند سبب ها. اولش این که هر یک پدر فرزند خود را دوست می دارد. این یک غریزه انسانی هست، دوست داشتن فرزند در هر پدر و مادر هست. مسئله احترام فرزند نسبت به پدر، من این کار دشوار بود. باید طبق قانونگذاری اگر ما فرزندان مجبور می کردیم که پدر و مادرای خود احترام کنند، پدر و مادرای خودشان به صاحب خانه ها ببرده نپرتایند، به پرستار نگذارند، به کمک مادی نگذارند، از صحبت خود اونا را محروم نکنند، هستند. برای این اگر ما مسئولیت تعیین میکردیم و حتی جزا میدادیم این بهتر بود. از طریق قانون پدر و مادر مجبور کردن که فرزندت دوست دار یک کاری بیفایده است، حتی اصطلاح تاجی گویم غیر عاقلانه است، ضرورت به این ندارد. دویم ماده 12 همین قانون گفته است که جوابگیری پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند در حالت اجرا نکردن یا به طریق دخلدار اجرا نکردن عهده‌هایی که در قانون مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شدند، پدر و مادر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگیری کشیده میشوند. در تاجیکستان حدودی 1 میلیون مهاجر کاری داریم که در منزل نیستن، اصلا در روسیه هستن. اونها امکان ندارن که به فرزندشون نظارت کنن. پس جوابگیری گردن کی می شود؟ قانون گفته است که یا پدر یا مادر، یا حتما یعنی بالای مادر می شود. مادر بیچاره ای که مشغولی پیدا کردن رزق برای این فرزند است. اگر فرزند درست نخواند، اگر فرزند فرض میکنه که مسجد میرود، این قانون از جمله چنین گفته است که فرزندایی که تا 18 ساله باید مسجد نروند. اگر مسجد روند پدر و مادر جوابگر است. فرض میکنید که فرزند مسجد میرود، پدر و مادر چی گونه جوابگرش میکنند؟ یعنی باید جریمه اش کنند؟ از کجا اینقدر مبلغ جریمه رو نمیوبن پرداخت میکنند؟
فکر میکرد این قانون تا کجا با ارزش های ملی و مذهبی ما سازگار است؟
اون چیزی که این قانون طلب میکند واقعا هم یک دخالت آشکار به حیات شخصی افراد است. نابالغ گفته ماده 1 همین قانون فرزندایی که به 18 نرسیدن حساب میکند، یعنی فرزندی که سن 18 سال نرسیده باشد اگر رفت و مسجد رفته، نماز 5 وقته خواند، نماز تراویح خواند، نماز جمعه خواند یا نماز عید خواند، برای چنین کار پدر و مادر به جوابگیری کشیده می شود. طبیعی است که قبول این قانون واقعا هم اختلاف شدید بین فرزند و پدر، بین حکومت و جامعه مسلمانی تاجیکستان ایجاد می کند. طبق طلب شریعت اسلامی پدر و مادر وظیفه دار است که اگر فرزندش 10 ساله که شد باید او را نماز خوان کند و به مسجد برد. یکم نفرم از مسئولین مسجدها، امام و خطیب، حق ندارد که جوانی از 10 ساله بالا را از نماز خواندن در مسجد منع کند. قانون طلب میکند که داملاها، امامها بچه های 18 ساله پایان مسجد به قبول نکنند. خدا میگوید که بالعکس از 10 ساله بالا را از عبادت منع نکنید، نه تنها منع نکنید بلعکس اونها را به مسجد بیارید، دعوت کنید. پدر و مادر وظیفه دار میکنند که بچه تو در مسجد بر. اینجا تناقض بین حکم خدا و پیغمبر خدا و حکم قانون است. مردم چه کار کند؟ مردم مسلمان اگر سخنی حکومت به اطاعت کند خلاف امر خدا و رسول خدا می شود، خلاف عقیده و دینش می شود. بنابراین من گمان می کنم که قبول این قانون جایگاه حکومت در نزد مردم خیلی ضعیف می گرداند، ناراضگی مردم زیاد می کند.
پیشنهاد شما چی است؟ چی باید کنم؟
باید این قانون قبول نشود. اگر قبول هم که شود باید اون چند بندی هست برای اشتراک جوانها در مسجد است، باید اون بند بکار کرده شود. گرفتن معلومات ابتدایی دینی را مردم محروم نکنند. خدای نکرده این قانون قبول شود، من میترسم که حتما این قانون قبول میشد، چون که اعضای مجلسی نمایندگان ما هر چیزی که پرزیدنت پیشنهاد کند قبولش میکنند. عکس صدای این بعد از چند سال معلوم میشود، نه تنها ناراضگی جامعه زیاد میشود، بلکه نسل نورسی که از دین دور میشود دیگه، اون نسل نورسی که به خدا باور ندارد، به روز قیامت باور ندارد، به دوزخ و دو جنت باور ندارد، مسئولیت شناس نیست، بعد میبینید که اون جوان ها به سر پدر و مادر چی ها میارن در آینده.
حاجی اکبر تورجانزاده قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان و از روحانیان سرشناس کشور بود که در رابطه با برخی از اختلافات طرح قانون درباره مسئولیت والدان با احکام مذهبی و ارزش های آن صحبت میکرد. مجله بامداد را بعد یک آگهی همکارم طاهر سفر با گزارش بین المللی ادامه میدهد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دیروز بر اثر انفجار بسته‌های بم در سفارتخانه‌های شویتسریا و چیلی در شهر روم پایتخت ایتالیا 2 نفر مجروح شدند. این بمب‌گذاری‌ها نگرانی‌ها از حمله‌های احتمالی تروریستی در موسم تعطیل در اروپا را بیشتر کرد. بمب اول در داخل سفارت شویتسریا ساعت 11 به وقت محلی منفجر شد. ماوریزیو میزاویلا، سخنگوی پلیس ایتالیا، در این مورد گفت: فردی مجروح شده کارمند سفارت شویتسی است. وقتی که او بسته رسیده از طریق پشت را باز میکند، این بسته منفجر میشود و دستان او را مجروح میکند. این فرد را در یکی از بیمارستان های روم تبابت میکنند. سه ساعت بعد از انفجار اول، بسته بمب دوم در داخل پشت سفارت چیلی در روم منفجر شد که در محلی نزدیک به سفارت شویتسری واقع است. مقامات چیلی میگویند یک کارمند سفارت بر اثر ترکش زخمی شده است. اسکار گودای سفیر چیلی در ایتالیا گفت بسته مذکور را به نام نماینده فرهنگی سفارت ارسال کردند. او این حادثه را عملی تشریح ناپذیر تروریستی بی معنی و ظالمانه خواند. بعد از انفجارها پلیس ایتالیا سفارتخانه‌های کشورهای دیگر را نیز تفتیش کرده است. جیانی آلمانو شهردار روم گفت مقامات سعی دارند تا طرح بمب‌گذاری‌ها را آشکار کنند که ظاهراً در خارج تهیه شده است. مفتشان بعضی عنصرهای بین‌المللی را تحقیق می‌کنند، ولی این مسئله را من بررسی نمی‌کنم. به نظر ما این حادثه مربوط به روم نیست. با گفته مقامات دیگری روم، این بمب‌گذاری‌ها شبیه حمله‌ها در پایتخت یونان در ماه گذشته است. روز 2 نوامبر تندروان یونانی بسته بمب‌ها را از طریق پشت به سفارت شویتسیا، نیکولا سرکازی رئیس جمهور فرانسه، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا فرستادند. بسیاری از آنها را پلیس پیدا و خونسا کرد و تنها دو بسته بمب‌ها ترکیدند، ولی کسی آسیب ندید. این انفجارهای دیروزه در حال به وقوع پیوست که استراب در روم زیاد است، چون روز 21 دکبر پلیس ایتالیا در زیر کرسی مترو در شهر ابزاری ترکنده‌ای را پیدا کرد. در مجموع بمب‌گذاری‌ها در ایتالیا نگرانی‌ها در اروپا را برانگیخت که از احتمال بمب‌گذاری‌ها از طرف تندروان اسلامی در این روزهای عید نگران است. روز 11 دکبر یک عراقی تبار در شویتسیا با حمله انتحاری دو نفر را مجروح کرد و در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا با اتهام تروریسم چند نفر بازداشت شدند. ماه اکتبر وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان ایالات متحده در مورد احتمال وقوع حمله های تروریستی در اروپا در موسم تعطیل هشدار داده بود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
مجله بامدادی رادیوی آزاد رو میشنوید. گزارشی که حالا تقدیم میشود مثل داستان فیلم های دیدکتیوی است که مثلا یکی را در راه گروه های مافیایی میدوزند و سپس از خویشاوندانش خونبها طلب میکنند و چنین سرنوشت را سمندر شیرینوف دانشجوی دانشگاه شهر کلاب شاهد شده است، ولی ظاهرا اقبال او بلندی کرده است که آدم ربایان او را به آسیب رها کردند. مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلاب داستان سمندر شیرینوف را نقل میکند که روزهای سخت و ترسناک را پشت سر کرده است.
سمندر شیرینوف دانشجوی سال چهارمی دانشگاه دولتی کلوب پس از 20 روز ناپدید شدن پیدا شده است. او میگوید تا این مدت در دست یک گروه نامعلوم در افغانستان همچون گروگان قرار داشت. با گفتی او صبح زمانی که میخواست به دانشگاه بیاید، دو نفری ناشناخته در کنار شهر کلوب چشمانش را بسته در یک ماشین سوار میکنند. پس از چند ساعت حرکت او را به اون طرف رودخانه 5 میبرند. سمندر میگوید از سخنهای یک گروه در اون سوی مرز معلوم شد که اونها باید نفر دیگری رو به گرو میبردند، ولی او اشتباه هم به دستشون افتاده است. اما پس از یک هفته به او امکان میدهند تا با والدینش طریق تلفن تماس بگیرد و برای آزادیش $10,000 طلب نماید. اما با گفتی سمندر با گذشت چند روز که والدینش به تمام مقامات مربوطه از رابودنش خبر داده بودند، بدون هیچ طلب دیگر این گروه او را از مرز ناحیه فرخور به جانب تاجیکستان گذرانیدند. سمندر میگوید او را مرزبانان تاجیک پیشواز گرفتند و به شعبه کارهای داخلی ناحیه همدانی انتقال دادند.
بعد که پرکی آوردنم ای پرو دمخم گرفتنم داو سلفانی که چی پشوکوی اوانی بر نمال اوانی بر او را باید روز را کمیسال دادن که امو روز با پشوکو تر نشود تر کشی بگین ای پشوکو را بود راست میام اینجا گرانی سکی اومدن گرانی سکی مانوما اینجا هم کلی پرسپوز چکرشی چکر نشین امیل پرسپوزگا با عجب و عدیل مخصوص نمودن.
جهانگل مادر سمندر میگوید این حادثه برای خانواده آنها ناگهانی بود. با تخمین او شاید گروهی نشرجلابان اشتباهان به جای کسی دیگر فرزند او را به اون سوی مرز برده باشند. جهانگل میگوید زمانی از اون سوی مرز تلفن کردند، او با نفرانی که در گوشه تلفن موبایلی با لهجه افغانستانی صحبت میکردند از کمبیزاتی شکایت کرده گریسته است و گفتی وای شاید گریه او رحم اون گروه را آورده است که فرزندش را بدون آسیب رساندن جواب دادند.
خیلی بول هم مرده که میگفت مفتر گفت که در هر دو لحظه میگفتیم که مسلم ندیم و همین هم سرحد گرفتنش او گانونی گرفت و که گیبه در رفت خیلی میگفت خونو نکی ندون هیچی اولو گفت که نهید سون بیارن که با نگون جلگه نفوشنم
در شعبه کارهای داخلی شهر کلاب از آن سوی مرز آوردن سمندر را تصدیق کردند، ولی مسئولین این شعبه گفتند تا انجام تحقیق پوره این حادثه نمی توانند در این مورد صحبت کنند. این هم در حالی است که اکثران مقامات سری آزاد کردن گرو افتادگان کم صحبت می کنند. دو ماه قبل در ناحیه شورآباد دو نفر را به گرو گرفته بودند که مقامات آنها را با روح گفتوشنید رها کرده بودند. شریف نعیمف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد میگوید
همگی دو گروگان را آزاد کردیم با روی گفتوشنید با کدام رو است این مخفی موند برای آنکه ما بودو با گروگان ما زیان نورند و نگون ریسه دیگر نکنند از تهدید آنها در این باره گرد نمیزنیم. یکم سفر و زیدلو سیفلویویش حوالد 1975 13 دکبر سوکین دهه کشت جماعت یور دویمش روزیق و عبدالقهار اسرائیلویش ساکین شهر کلوب کچه کوی 2252 توالی 86 همین اوزاد کردن گرابونون همین نتیجه کن است و کلون طریقی که نبود
گفتشنید در زمین سرزمین ما سرار گرفت یا در اون طرفی مرز
در سرزمین ما
با گرو بردن سمندر اگر واقعیت داشته باشد این برای اولین بار خواهد بود که از داخل شهر کلوب یک نفر به افغانستان ربوده می شود. این هم در حال است که سال تا دو یا سه تن از ساکنان ناحیه شورآباد از جانب قاچاقچیان به گرو برده می شوند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
داستان یک دانشجوی تاجیک را می شنیدیم که قاچاقبران اشتباهاً او را گروگان گرفته و به افغانستان برده اند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را می شنوید که از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. من تایری سفر با همکارم عبدالقیوم قیمزاد در خدمتی شما هستیم. حالا یک ترانه می شنویم، سپس برمی گردیم با گزارش های دیگر در خدمتی شما هستیم.
آینه از خاطره از خواب زی جام مستی رویا دو سه پیمانه می خواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی بو پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه می خواند تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یاد تو دنبال من یاد به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یاد تو دنبال من یاد به خاک خورده من جوانیم دوباره از فلک از یاد با آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پینانم سرودی نو می سازم. آه کجا رفت جوانی این خطا خورده من، یاد تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. آه کجا رفت جوانی این خطا خورده من، یادی تو دنبال من، یادی به خاک خورده من. آه کجا رفت جوانی این خطا خورده من، یادی تو دنبال من.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز جمعه 24 دکبر می شنوید. این برنامه از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
پیشنهادات برای از بین بردن روزنامه های رسمی محلی در تاجیکستان.
چالش های سیاسی که سال آینده رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را انتظارند.
زندانی شدن یک کارگردان شناخته ایرانی و دعوت‌ها برای رهایی او.
افزایش قرض خارجی تاجیکستان و نگرانی‌ها از پیامدهای احتمالی این روند. مجله بامدادی را با گزارش اقتصادی ادامه می دهیم. افزایش قرض خارجی تاجیکستان باعث شده است که برخی از بانک‌های بین‌المللی از دادن قرض‌های نو به تاجیکستان در سال آینده پرهیز کنند. اخیراً بانک آسیای رشد و همچنین بانک جهانی گفتند که از این به بعد، یعنی سال 2011، به تاجیکستان فقط کمک‌های بدایی وصل خواهند کرد و قرض ایلاوگی نخواهند داد. به گفته بانک آسیای رشد، تنها در 9 ماه سال روان قرض خارجی تاجیکستان تقریباً 6% افزایش یافته است.
قرض بیرونی کشور عین حال 40% مجموع محصولات ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد که به قول اقتصاددان‌ها هنوز خط سرخ را عبور نکرده و اما در آینده نزدیک می‌تواند برای اقتصاد کشور پیامد ناخوب و در دراز مدت حتی خطر سیاسی هم داشته باشد. تفصیلات موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
اخیراً بانک آسیایی رشد اعلام داشت که سال آینده نیز به تاجیکستان قرض نمی‌دهد، اما کمک‌های بلاعوضش را ادامه خواهد داد. جورجی تکش، رهبری دائمی نمایندگی بانک در کشور، سبب این را بی‌ثباتی اداره قرض‌های تاجیکستان عنوان کرد. به قول او درآمد بودجه تاجیکستان فقط به صادرات آلومینیوم اولیه و پخته وابسته است و این کشور باید طریق گوناگون‌سازی زمینه اقتصادیش را تحکیم بخشد. در گذشته سازمان‌های دیگری بین‌المللی مالی نیز به تاجیکستان مشورت داده بودند که در گرفتن قرض از احتیاط کار گیرد. طبق اطلاع وزارت مالی تاجیکستان، تا 9 ماه اخیر قرض خارجی این کشور به 5.8% بالا رفته و 1.8 میلیارد دلار رسیده است و حجم مجموعی محصولات داخلی کشور 4.3 میلیارد را تشکیل می دهد. به همین منوال تناسب قرض خارجی با مجموع محصولات داخلی 40% می باشد. ماهی نو قیمت شوی و معاون رئیس دپارتمنت قرض دولتی و ذخایر مالی وزارت مالی تاجیکستان می گوید بانک آسیایی رشد و بانک جهانی چند سال است که قرض نمی دهند، اما وی افزود تاجیکستان همیشه پیش پرداخت قرضهایش مسئولیت حس می کند.
قرض از وی دادن در گرد باید نتیه مگر جریمه اوش ایساد می کنند، پرابلمش بسیارتر می شد.
خانم قیمتشوی و افزود امسال از 43 میلیون دلار قرض ازبکستان 8 میلیون طریق بودجه پرداخت شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در کشور استراتژی اداره قرض خارجی تا سال 2012 قبول شده است که هدفش نگذاشتن بالاروی قرض از حد 40% در تناسب با مجموع محصولات داخلی است، اما مقامات 45% را برای کشور طاقت پذیر عنوان کردند. در همین حال کارشناسان میگویند وضع حاضر نگران کننده است و به خصوص به اقتصاد مالی کشور پیامد ناخوب خواهد داشت. محی‌الدین کبیری، عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید
حد معتدل قرض خارجی میتواند بین 25-30% باشد. این در تمام جهان قبول شده است و از 30-35 هم این همون خط قرمز را نگذاشته نکرده. وقتی که از 35 بالا رفت علاقه این معنی را دارد است که کشور امکان دیگر با سرچشمه‌های داخلی تامین کردن اقتصادیات را ندارد. ما قریب که به همان خط سرخ نزدیک شده ایستادیم.
آقای کبیری افزود بخشیده شدن قرض تاجیکستان از سوی کشورهای سرمایه‌گذار امکان بعید است، زیرا این کشور قرضهایش را در زمان باثباتی‌اش گرفته است. اما آنچه مقامات تاجیکستان را امیدوار می‌کند این است که 80% قرضهای کشور برای طرح‌های زیرساختاری به خصوص ساحات نقلیات و انرژی صرف شده، بقیه ساحات اجتماعی را در بر گرفتند. به قول مقامات قرضهای خارجی اکثرا درازمدتند و فایزهای خیلی کم از 1-2% دارند. کارشناسان میگویند حکومت امیدوار است که قرضهای در طرح‌های نقلیاتی و انرژی استفاده شونده خود را میپوشانند، اما مشکل در منیجمنت یا اداره استفاده و پرداخت قرضها وجود دارد. حاجی محمد عمروف کارشناس در امور اقتصاد میگوید در حالت احتیاط قرض گرفتن از یگان کشور خارجی و سازمان‌های مالیوی جهانی تجربه سراسری است و افزود مشکل تاجیکستان این بوده است که این روندها از جمله استفاده و پرداخت شفاف نمی‌گذارند و به نظر می‌رسد حتی وجود ندارند.
من خودم چون متخصص باور ندارم که ما در سر وقت قرض رو برگردان می‌توانیم و البته ما تجربه همون طلب کردن رستروکتوریزاسیون رو داریم. مثلا من هم دارد که دائم شو طلب می‌کنیم، بعد خوش می‌کنیم که قرض به مدت نامعین آینده بگذرانده شود.
کارشناسان بر خطر افزایش قرض تاجیکستان پیش چین مخصوص تاکید میکنند که به بیش از 700 میلیون دلار رسیده است. ظفر عبداللهیف کارشناس در امور اقتصاد میگوید پشت همه گونه قرض بزرگ هدفهای سیاسی پنهانند و اگرچه تاجیکستان خط قرمز را نگذاشته است، اما این روندی خطرناک ادامه دارد. و افزود قرضهای چین هم از منافعش برآمدند که از تاجیکستان میخواهد تشبثهای پکین را جانبداری کند.
قرضها باز زیاد میشوند، زیرا قرضهای قبلی را به ما میبخشیدند. آنها میراث شوروی و از دوران بی‌ثباتی بودند، اما قرضهای امروز در شرایط باثباتی گرفته شدند و آنها را باید پرداخت. این را با کانهای ذخیره های طبیعی، سیاست و هر چیزی دیگر، اما با هر راهی که میپردازیم اگر با راه های اقتصادی و مستقیم با پول نباشند خلاف منافع مردم تاجیکستان خواهند بود.
کارشناسان میگویند یک راه عمده جلوگیری از افزایش قرض بیرونه جلب سرمایه خارجی به خصوص صاحبکاری خصوصی به تاجیکستان است که با شرایط و سودی برابر برای طرف ها تمام می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش قرض خارجی تاجیکستان و نظر اقتصاددانان به پیامدهای احتمالی این روند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سومونه
ازادی نقطه ارگ
یا
ازادی نقطه تیجی. مجله بامدادی رادیو ازادی را میشنوید. از سوی سنت امریکا تصویب شدن پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه یک پیروزی بزرگ رئیس جمهور باراک اوباما در سیاست خارجی از جمله در راه جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی محسوب می‌شود. کارشناسان میگویند این پیروزی شاید اندکی هم باشد، ولی با بالاروی نفوذ باراک اوباما مساعدت خواهد کرد که سال روان برای رئیس جمهوری آمریکا سال چندان خوبی نبود، زیرا او و هم‌اصلکانش نتوانستند کشور را از بحران شدید اقتصادی بیرون کنند. پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای با کنگره هم از باختهای امسالی باراک اوباما ارزیابی می شود. دو سال اولی ریاست اوباما و مانع و مشکلی های سری راه او در سال آینده موضوع گزارش است که همکار ما ساجده میرزاد تهیه کرده است.
باراک اوباما با سیومین سالی پریزیدنتی خود با چالش ها و مانعه های وارد می شود که بقای عمر سیاسی او به حل آنها وابسته خواهد بود. این دلیل که او نتوانی سطح اقتصاد را بالا و بیکاری را پایان ببرد، توانمندی سیاسی او را به چالش کشید و این واقعیت که حزب دموکرات او در انتخابات میان دورگی ماه نویبر بر حزب رقیب جمهوری خواه مغلوب گردید، ناراضیگی های را در داخل حزب دموکرات اوباما به وجود آورد. اما تحلیلگران میگویند با این حال نیز حالا از بازی بیرون کردن اوباما بر وقت است. مقام ریاست امکانات زیادی را در اختیار مقامدار می گذارد که در صورت استفاده با خیردانه آنها اوباما می تواند وضع را به فایده خود تغییر دهد و در انتخابات سال 2012 برای دور دوم رئیس جمهور انتخاب شود. آنها از رئیس جمهور قبلی بیل کلینتون یادآور می شوند که در سال 1994 بعد شکست در نیمه اول ریاست در حالت قرار داشت که حالا اوباما روبرو شده است. ویلیام گالستون که آن زمان مشاوری مسائل داخلی در ماموریت پرزیدنت کلینتون بود میگوید وضع سنگین پرزیدنت اوباما در واقع بعضی امکانات استراتژی را در اختیار او گذاشته است.
او باید به مخالفین دست دهد به طور منظم. این عمل از دو یک نتیجه را به بار خواهد آورد. آنها یعنی مخالفین اگر دست اوباما را نگیرند، مردم آمریکا خودش خواهد دید که کشور را کی به قفا میکشد و کی نه، یا اینکه اگر آنها دست اوباما را بگیرند، او در این صورت برای چنین رهبری که مردم میجویند بهای بلند خواهد گرفت. او باخت نخواهد داشت.
اوباما نیز در این سمت حرکت دارد. اوایل دکبر او از سازش با جمهوری خواهان سرشناس در مسئله کاهش مالیات دوره جورج بوش بر عوض افزایش کمک اجتماعی به بیکاران و امتیازهای دیگر خبر داد. این سازش برخی از نمایندگان حزب دموکرات را ناراحت کرد، ولی این اقدام همچنین به براک اوباما امکان داد خود را همچون رهبری معرفی کند که منافع ملی را از منفیت‌های سیاسی بالا می‌گذارد. پرزیدنت اوباما در شرح این اقدام خود گفت:
مبارزه طولانی سیاسی که سال آینده نیز ادامه می کند شاید برای سیاست خوب باشد، اما برای اقتصاد و برای مردم امریکا هیچ خوبی ندارد. مسئولیت من همچون رئیس جمهور انجام عمل است که به منفعت مردم باشد. این مسئولیت است که من تا زمانی در مقام بودن پیگیری خواهم کرد.
از سوی دیگر این استراتژی می تواند به آسانی به سمت کج حرکت کند و برای تطبیق با موفقیت آن اوباما را ضرور می شود که تمام نیرو و هنرمندی رهبریش را به کار ببرد. ویلیام من پژوهشگر امور سیاست در دانشگاه بروکینگز واشنگتن می گوید اوباما دو ریسک یا دو خطر بنیادی را در پیش رو دارد. از همه اول و مهم مسئله اقتصاد است، می گوید تحلیلگر و می افزاید: اگر اقتصاد در حالت دپرسیا بماند، صرف نظر از مانورهای زرنگ سیاسی، امیدواری اوباما برای در مقام باقی ماندن ناچیز خواهد بود. با گفته ویلیام من، دومین ریسک بنیادی این تهدید اختلاف در داخل حزب دموکرات است. جنگ منفور افغانستان و سازش‌های اوباما با جمهوری خواهان در نهایت امر چالش‌هایی را در انتخابات داخل حزب ایجاد خواهد کرد. در چنین حال اوباما نمی‌تواند به دستگیری جمهوری خواهان امید ببندد. خود جمهوری خواهان در کنگرس آینده که باری اول 3 ژانویه جلسه می‌کند، زیر فشار گروه تازه انتخاب شده محافظه‌کاران با نام محفل چای قرار می‌گیرد که با برنامه‌های عمده اوباما اصلاحات ساحه اقتصاد و کمک گسترده حکومت به اقتصاد مخالفت دارند. جمهوری خواهان از حالا وعده کردند که با هر راهی باشد برنامه اصلاحات بهداشت و خرچ‌های دیگری حکومت را خونسا کنند. نظارت آنها بر پلاته نمایندگان این گونه فیشنگ را در اختیارشان می‌گذارد. روزنامه‌نگار ایوان توماس که برای مجله نیوزویک می‌نویسد بر این نظر است که اوباما باید فراتر حرکت کند و برای منع کردن مشکلات مالی آمریکا از اقدامات جدی کار بگیرد. او می‌گوید اگر اوباما امید دارد که خود را همچون رئیس جمهوری مؤثر پیشنهاد کند و میراث خود را امن نگه دارد، باید حقیقت را درباره کسر بودجه و قرضهای آمریکا روی راست با انتخاب کنندگان در میان گذارد. اما ویلیام من از دانشگاه بروکینگز واشنگتن از تمرکز محدود به کسر بودجه هشدار می‌دهد و می‌گوید مشکلات مالی کشور آنقدر مهم نیست. مهم تهیه استراتژی اقتصاد قابل زیست است که شکاف بین صنف دارا و مردم کمبغل را کاهش دهد. برخی از تحلیلگران میگویند اگر اوباما از اشتباهات خود پند نگیرد، وضع او چندان به نخواهد شد. این هم در حالی است که رقیبان جمهوری خواهی او هر قدمش را با ذره‌بین نظارت میکنند. اما طرفداران اوباما راضی نیستند که دستاوردهای پرزیدنت ناچیز گرفته می شود. آنها در این کمبودی پیش از همه کاخ سفید را عیبدار می کنند که پیغام های خود را به انتخاب کنندگان درست نمی رساند. آنها می گویند برای نمونه انتخاب کننده ها از کاهش مالیات برای صنف میانه که اوباما تطبیق کرده است تقریبا بی خبر ماندند. ویلیام گالستون، مشاوری بیل کلینتون در امور مسائل داخلی، با تصدیق اینکه اوباما در مسئله رسانیدن پیام به انتخاب کنندگان کاری برجسته ای را انجام نداده است، میگوید این کمبودی را اوباما میتواند در آستانه سال نو اصلاح کند. منظور مراجعت پرزیدنت به مردم آمریکا در آستانه سال نو است که گالستون آن را مهمترین سخنرانی سیاسی در طول پرزیدنتی براک اوباما میشمارد.
دو سال اولی ریاست جمهوری اوباما و مانیا و مشکلی های سری راه او در سال آینده 2011 مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک آگاهی با صحبت دایر به وضع مطبوعاتی رسمی و غیر رسمی در تاجیکستان همکارم عبدالقیوم قیومزاده ادامه می دهد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
نانسی میت یا انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت در شرایط نوسازی‌های دموکراتی و به خاطر تأمین گوناگون اندیشی باید شرایط برابر و امکانات‌های سالم رقابت میان مطبوعات دولتی و خصوصی فراهم آورده شود. نانسی میت با نشر بیانیه از گفته‌های دولت علی دولتوف وکیل مجلس نمایندگان یادآور شده است که گفته بود به خاطر نقش ناچیز نشریه‌های رسمی محلی باید سرمایه گذاری آنها کاهش داده شوند. نان سمیت میگوید که آماده است در همکاری با حکومت و پارلمان در تهیه اصلاحات نظام رسانه‌های خبری تاجیکستان سهم بگیرد. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت با آزادی این ابتکار را چنین شرح داد:
این مسئله که مسئله نو نیست، ما بارها از این قبل هم گفته بودیم که بسیار رسانه ها که از مبلغ بودجه کمک میگیرند و نشر میشوند در خور جامعه امروزه تاجیکستان نیست. در تاجیکستان قریب 70% وسایل اخبار عامه، این روزنامه های شهری و ناحیوی و ولایتی و روزنامه هایی که متعلق به وزارات و اداره و دیگر نهادهای مقامات حکومت اجرایی دخل دارند و از بودجه مبلغ گذاری کرده می شوند. بنابراین ما از این هم پیشتر گفته بودیم که قریب 10 سال است که ما در این موضوع صحبت میکنیم و میگیم که نظام نشریه های شهری و ناحیوی و ولایتی نظام از اتحاد شوروی باقی مانده است. در شرایط کنونی جمهوری تاجیکستان چنین نشریه ها در خور برد جامعه نیستند و آنها به مقدار خیلی کم نشر میشوند و مسائل مبرم اجتماعی سیاسی یا اقتصادی و فرهنگی را انعکاس کرده نمیتوانند. و به همین خاطر هم بارها تاکید کرده بودیم که امروز باید در تاجیکستان نشریه های نو که مطابق با گوناگون عقایدی در جامعه باشند، یعنی آنها در این نشریه ها توانند همه نمایندگان احزاب سیاسی و کشورهای گوناگون جامعه توانند مطالب خودشان را درج کنند و این نشریه ها باید برای مردم شوق‌آور باشند، مردم همیشه در جستجوی آنها باشند.
خب، در صورت پذیرفته شدن این پیشنهاد از سوی دولت، شما اجرای آن را چگونه میبینید؟
من گمان میکنم که هم پارلمان و هم حکومت جمهوری تاجیکستان باید نشریه داشته باشد که توسط آن قرارهای حکومت، قانونهایی که پارلمان قبول میکنند و دیگر شرح و تفسیر این قانونها و زیرسنتهای حقوقی منظور مردم باشد. ولی امروز مسئله به طور دیگر باید بررسی شود، یعنی بگذار آن نشریه هایی که می خواهند در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان عمل کنند و سایت اخبار الکترونی هم باشد عمل کنند، باید در موقع قرار داشته باشند که موقع مساوی یا برابر با دیگر نشریه هایی که از بودجه جمهوری مبلغ گذاری کرده نمی شوند. یعنی مقصد ما فراهم آوردن شرایط برای رقابت سالم در فضای اطلاعاتی است. البته ما
گمان میکنیم که بعضی از همکسبان ما از این اشیاء ها ملال خاطرشان میشود که ما بر ضد آنها اقدام کردیم، ولی در اصل چنین نیست. ما میکنیم که در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان نشریه های باقی مانند که در خور مردم باشند و در جامعه یک مقام داشته باشند و توانند که آرمان های مردم را رسیدگی کنند.
تشکر. نورالدین قرچیبویوف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان بود که با ما در رابطه با آمادگی های ننسمیت برای تهیه اصلاحات نظام رسانه های خبری کشور صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و از کشمکش و مسائل سیاسی دورتر می‌رویم به مسائل فرهنگی. جعفر پناهی فیلمساز معروف ایرانی اخیراً از سوی دادگاه تهران به 6 سال زندان محکوم شد. فریده غیرت وکیل دفاع پناهی به خبرگزاری ها گفته است که دادگاه پناهی را به ترغیبات ضد رژیم اسلامی ایران متهم می کند. بر اساس حکم دادگاه جعفر پناهی طی 20 سال آینده از فیلم سازی و همچنین خروج از ایران و صحبت با مطبوعات محروم خواهد شد. در مرافعه دادگاهی فیلم سازی مشهور حکم دادگاه را خنده‌آور نامید و گفت که به دادگاه تجدید نظر شکایت می برد. در رابطه با این حکم همکارم سید قاسمی قیامپور صحبتی داشت با محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا و نخست از او خواست تا اتهامات علیه فیلم سازی مشهور را شرح دهد.
ببینید آقای پناهی در اصل پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری که منجر به انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد شد، به جمع معترضان به انتخاب آقای احمدی نژاد پیوست، چون معتقد بود که در این انتخابات تقلب صورت گرفته. بنابراین ایشون دو بار بازداشت شد، یعنی یک بار مرداد ماه و یک بار اسفند ماه. دفعه اولی که بازداشت شد خب آزاد شد و مشکلی براشون پیش نیومد، اما دفعه دوم یعنی در اسفند ماه که بازداشت شد، این بازداشت در منزل ایشون صورت گرفت و دلایل اون در هفته‌های آغازین بازداشت نامشخص بود تا اینکه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که آقای پناهی در منزل خودش دست به تهیه و ساخت فیلمی زده بود که در اصل این فیلم میخواست مسائل انتخابات رو مورد نظر قرار بده و برای این فیلم دکورهایی درست کرده بود و سلول زندان رو گفته بودن که به صورت دکور در داخل منزل ایشون درست شده و یکی از دلایل بازداشت ایشون این بود. آقای پناهی همیشه فیلمسازی صریح اللهجه بوده، نه تنها در مقام فیلمساز که اینو در فیلمهای خودش نشون داده، به ویژه بعد از ساخت فیلمی مثل دایره، طلای سرخ و پس از اون میرسیم حتی به فیلم آفساید. این رو در صحبت‌های خودش با رسانه‌ها هم به نمایش گذاشته، یعنی تنها فیلمسازی بود که در بدترین شرایط که سینمای ایران فیلمسازاش جرأت نمی‌کردن با رسانه‌های خارج از کشور، حتی رسانه‌های فارسی زبون صحبت بکنن، آقای پناهی همیشه و همواره صحبت می‌کرد و نوک پیکان تیز انتقاداتش رو متوجه مقام‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌کرد.
منوشته خبرگزاری ها فیلمساز معروف برای بازنگری حکم تلاش خواهد کرد، اما از نگاه شما تا کجا امکان دارد که حکم دادگاه بازنگری یا لغو شود؟
ببینید این مسئله خیلی بستگی داره به شرایط حاکم بر ایران در زمانی که حالا دادگاه میخواد تجدید نظر کنه، چون هیچ چیزی رو نمیشه به این سادگی در موردش بحث کرد، به ویژه در شرایط بعد از انتخابات و احکامی که صادر شده. اما معمولا رویه های دادگاه های قضایی در ایران اینطوری بوده که دادگاه بدوی وقتی حکمی رو صادر میکنه، دادگاه تجدید نظر معمولا اون حکم رو تخفیف داده، یعنی این نشون داده که اون حکم قابل اجرا نبوده به اون شکل. در بعضی موارد هم متاسفانه این احکام هیچ تغییری نکردن، چون به هر حال مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران گمان می‌کنند که اگر جعفر پناهی نتونه برای مدت 20 سال فیلمنامه بنویسه، فیلم بسازه و حتی نتونه با رسانه‌ها مصاحبه داشته باشه، این یک بازدارندگیه برای اینکه بتونه حاشیه امنیت اونها رو تضمین بکنه. البته آقای پناهی خودش هم بارها گفته که فیلم نساختن براش کار بسیار دشواریه و مثل این میمونه که زندانی باشه، حتی بدتر از اون اینه که نتونه فیلم بسازه، آزاد باشه و احساس سرگردونی میکنه. برای اونها دست گذاشتن روی نقطه ای که بتونن کاملا آقای پناهی رو به عقیده خودشون مهار کنن. اما اینکه واقعا دادگاه چه نتیجه‌ای بگیره از این داستان و آیا این حکم تایید میشه، این رو باید منتظر موند تا دید که مقام های قضایی چجوری تصمیم گیری میکنن.
بله و ببینید محمد، در دو دفعه اول بازداشت جعفر پناهی زیر فشار جامعه جهانی از محبس رها شده بود. این دفعه هم فیلمساز مشهور آمریکایی استیون اسپیلبرگ، هنرمند معروف فرانسوی جولیت بینوش و چندین نفر خواستاری آزاد کردن پناهی شدند. اما حکم در خود ایران، منظورم میانی هم پیشه‌های خود پناهی، آیا واکنشی به بار آورده است؟
واکنشی من ندیدم که فیلمسازهای داخل ایران واکنش داشته باشن، جز اینکه من دیدم که بعضی از چهره‌های سرشناس سینمای جهان واکنش‌های متفاوتی داشتن. صحبتی بوده از کسانی که در خارج از ایران هستند که بتونن یک برنامه‌ای رو درست کنن تا اعتراضی رو بکنن در جهت تحریم کردن جشنواره فیلم فجر که به بهمن ماه اتفاق میفته و مهمترین رویداد سینمایی ایرانه. اما اینکه آیا همراهی با این صورت بگیره، من فکر میکنم به دلیل اینکه هر گونه به اصطلاح اعتراضی میتونه منجر بشه به ممنوعیت از کار.
محمد زرقامی از رادیو فردا در برای حکم فیلم سازی معروف ایرانی جعفر پناهی با همکارم سید قاسمی قیامپور صحبت میکرد. جعفر پناهی سال 2000 صاحب شعری طلایی شاه جایزه جشنواره ونیتسیا شده. از سال 2006 فیلم آفساید در جشنواره برلین با خیرسی نقره قدر شد. سال روان جعفر پناهی به هیئت همکارکنان جشنواره سینمای کن شامل شد، اما مقامات ایران به او اجازه خروج از کشور را ندادند. و رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیوی آزادی. تا این لحظه من طاهری سفر با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما بودیم.
برنامه های بعدی رادیوی آزادی ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه آغاز می شوند. سپاس فراوان که تا این لحظه ها یعنی طول این هفته ما را در برنامه های بامدادی رادیوی آزادی همراهی کردید. امیدوارم روزی خوشی در پیش داشته باشید.
بله روزی خوبی داشته باشید و هم روزهای استراحت خوب. خدا نگهبان.
گرگه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. هجوم بوم بست و ببین هم پشت سر هم رو برو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو بوم بست این عشق و ببین هم پشت سر هم رو برو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو گریه کنم یا نکنم حرف بزنم یا نزنم من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم تو بال بسته منی من ترس پرواز تو برای آزادی عشق از این قفس